شب 19 مطالبی به عرض عزیزان رسید. در اون جلسه عرض شد که شب قدر یکی از موهبت‌هایی که خدای متعال به بنده ها میکنه، یکی از چیزهایی که میده یقینه. در روایت هم داره که کمترین چیزی که تقسیم میشه در این عالم، یعنی اگه درصد بندی بکنیم، سهمیه بندی بکنیم، کمترین سهمیه و کمترین درصد در روزی در این عالم که نصیب تعداد بسیار نادری در این عالم میشه یقینه. دیگه شاید تو هر شب قدری 5 نفر 10 نفر مثلا کمتر بیشتر نصیب داشته باشه از یقین. خیلی تک و توکن کسانی که اهل یقین بشن و شب قدر یقین میدن به آدم. یقین اگه اومد آرامش میاد، یقین اگه اومد آدم از زندگی لذت میبره، آدم از بندگی لذت میبره. گرفتاری ها و تشویش ها و استراب ها و آشوب های قلب آدم مینشینه. ابو عبدالله الحسین علیه السلام در گرفتاری زهره عاشورا هر چقدر به لحظه شهادت نزدیکتر می شدن شادابتر بودن و تعجب می کردن برخی اصحاب. طبق نقل جناب ابن شهر آشوب به هم نگاه می کردن، می گفتن که نگاه کنید به این آقا که اعتنایی به مرگ نداره، مرگو به تمسخر گرفته. اصحاب بین خودشون تعجب می کردن، امام حسین رو به هم نشون می دادن، می گفتن انگار نه انگار این آقا قراره به این وضعیت به شهادت برسه. اینا اثر یقینه. خب امام حسین در قله یقینه، قمر بنی هاشم در مرتبه پایین تر، اصحاب سید و شهدا در مرتبه پایین تر. اونی که ما لازم داریم یقینه. و عرض شد مرحوم آیت الله مولوی قندهاری که از بزرگان بودن و اهل معنا بودن، ایشون به برخی بزرگانی که زیارت شدند و زیارتشون کردیم فرموده بودند که من به این رسیدم که راه درک شب قدر کنترل چشم. حالا ما هم بحث حق چشم رو جلسه قبل مطرح کردیم، انشاءالله جلسات بعدی هم اگر وقت دیگه ای خدمت عزیزان باشیم این بحث رو ادامه خواهیم داد. فهمیدن درک شب قدر به واسطه کنترل چشم. بعدشون مثالی زده بودن، فهمیدن گاهی آدم به آینه نگاه میکنه، شاید این برای شما پیش اومده باشه، بنده تجربه کردم، مدت ها آدم به آینه نگاه میکنه، مثلا آینه ماشین، آینه منزل، خودشو میبینه، صورتشو مرتب میکنه. یه وقتی مثلا منتظر مسافریه، آدم تو پشت فرمون نشسته منتظر مسافری بیا سوار شه، یه وقتی به خود آینه نگاه میکنه، بعد میبینه اوه این آینه چقدر لک داره، این همه ما به خودمون نگاه کردیم تو این آینه، یک بار این لک ها رو ندیدیم. اونجا به هم دوی دستکانی دست میگیره و حال میکنه و پاک میکنه. این 100 بار به آینه نگاه کرده بود، لکه ندیده بود، اصلا توجه نکرده بود به این لکه. ایشون فهمده بودن کسی شب قدر رو درک میکنه که عالم رو این شکلی ببینه. نگاه میکنه ولی نمیبینه کسی رو تو این دنیا جز خدا. میبینه ها ولی نمیبینه. حالا شما این حرفو الان تعجب میکنید، برخی بزرگانی که شاید شما زیارت کرده باشید، مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله علیه این شکلی بودن، اینا از نزدیک ما لمس کردی، جلویشون که وای میستادی حرف میزدی احساس میکردی که نگات میکنه ولی نمیبینتت. نمیدونم میتونم مطلب برسونم یا نه. این بچه کوچیکا رو، بچه مدرسه یا رو دیدید اول صبح بیدار میکنید میخوان راهیشون کنید برن مدرسه، تجربه که یعنی شاید خدا آدم هم شکلی باشه، سر سفره که میشینه داره چایشو شیرین میکنه، میبینی همچون داره هم میزنه، چایی رو هم داره میبینه، انقدر تو هپروته هیچی نمیبینه. بعد میش میگه های چایید، میگه چی؟ آها چایی، داره هم میزنه، داره نگاه میکنه. بعضی انقدر ما تو مبهوتن، بعضی تو حالت عزاداری به این مسئله میافتن. لذا بزرگان هم حالت فنای فلاح رو معمولا تشبیه به همین مسئله میکنه. یه پدر مصیبت زده بچه‌شو به بدترین وضع از دست داده، میری دم مجلس باهاش سلام علیک می‌کنی، باهاتم سلام علیک می‌کنه، می‌بینت تا ولی نمی‌بینه، اصلا حواسش اینجا نیست، تو هم می‌بینه یاد پسرش می‌افته، خاطرات پسرش دوباره زنده میشه. درسته؟ اینا چند تا نمونه است از اون حالتی که توجه خیلی شدید میشه، دیدن خیلی شدید میشه. این حالت یقینه. اینو اگه بخوان به کسی بدن شب قدر میدن. اولیاء خدا زجهشون برای این بود که به اینا برسن شب قدر، از اینا گیرشون بیاد. اینجا هستن ولی نمیبینه، اصلا نمیبینه. توی خونه زندگی میکنه، با بچهش داره حرف میزنه، با همسرش داره صحبت میکنه، قضا جلوش گذاشته، همون حالت اون آدم مصیبت زده که بچهشو از دست داده، قضا هم داره میخوره، بهش میگن چه مزهیه. مثلا فرض کنیم که مثلا اسم پسرش سهراب بوده، مثلا سهراب نامی رو از دست داده، نه نشسته داره قضا میخوره، مثلا چلو کباب جلوش گذاشته، میگن حاجی کبابش چطوره؟ میگه ها، میگن کبابه، میگه سهراب خیلی کباب دوست داشت. بابا میگم کباب مزهش چطوریه؟ یه کباب چیه؟ یه همین که میخوری؟ ای کاش سهراب بود از این میخورد. بابا دارم میگم خوبه، میخوایم از این سفارش بدیم. سفارش چی؟ برای مجلس خط، مجلس ختم سهراب. آخ 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 هیچ دیگه هستم، ولش کن پاشو بریم. این حالت اوج توجهه، خیلی خدا نصیب بکنه. مرحوم مولا حسین قلی همدانی شاگرد جوانی داشتن، معمولا از اینا تو جوانی کمتر نصیب میشه، سن حرکت البته سن جوانیه، سن توبه سن جوانیه، ولی تو جوانی معمولا نصیب نمیشه، 50-60 سالی زحمت مداوم میخواد. اونایی هم که تو جوانی گیرشون اومد خیلی تو دنیا نمونده. آقای بهجت میفهمونن ما یک جوان فقط دیدیم که به این مقامات رسید در نجف و اونم سریع مرد. در جوان ندیدیم، جوانان ندیدیم که سری مراتب برسه. 70 سال زحمت میخواد، این تعبیر آقای بهجت. البته شب قدر خودش 83 ساله دیگه. اینا بالاخره از اون ور میترسون، از این ور امید میده آدم، آخرش میمونه چی به چیه، ما که نفهمیدیم چی به چیه. بعد مولا حسین قلی همدانی شاگرد جوانی داشتن، ایشون از این حالات نصیب شده. خود مولا حسین قلی 23 سال زحمت کشیده بود یه نمه بهش داده بوده، 23 سال دیگه میخواست جمع کنه بره، ناامید شد، هیچ چی گیرمون نمیاد. تو حرم امیرالمومنین دید یه کبوتر اومد جلوش، اینم حالش عوض شد، به کبوتره نگاه کرد، دید کبوتره دانه رو برداشت، نوک زد افتاد، نوک زد افتاد، 23 بار نوک زد تا گرفت. این منتقل شد به این که امیرالمومنین دارن با من حرف میزنن که بعد 23 سال گره رو باز میکنم، تا این دونه رو گرفت اینم گرفت. یاد مولا حسین قلی دیگه حالش ریخت به هم. خیلی مولا حسین قلی همدانی شخصیت عجیبی بود، استاد بزرگانی مثل مرحوم کربلایی، مرحوم بهاری همدانی، مرحوم کربلایی، استاد احمد کربلایی، استاد مرحوم قاضی. گفتن تو نجف بعضی ها رو میدیدن یک شب خاصی تلو تلو میخورن تو خیابون، میفهمدن اینا جلسه مولا حسین قلی اومدن بیرون. شاید اینطوری میفهمون درس اخلاق امام خمینی هم شکلی بود، بیرون که میومدیم خیلی زمین میخوردیم، یه چیزهایی میگفت امام خمینی عقل از سر رو میپرید. مولا حسین قلی یه شاگردی داشت، این تو جوانی اینجوری حالاتی نصیبش شده بود. بعد میگن که مولا حسین قلی براش لقمه میگرفت تو دهانش میذاشت، بعد میفهمون که همه فکر میکنن این مرید منه، اون لقمه میگرفت که این یک لحظه توجهش به هم نخوره، خیلی دیگه اتصال شدید پیدا کرده بود، میگه همه فکر میکنن این مرید منه، من مرید اینم، من براش نوکری میکنم. بعد چند روز از دنیا رفته بود اون جوان. به هر حال اینا چیزای عجیب غریبی است ولی نصیب میشه. به هر حال یقین مراتبی داره. به هر حال این شهدایی هم که ما تو زمانه خودمون دیدیم اینا به یه مراتبی از یقین رسیده بودن. وقتی چند روز قبل از شهادت، چند وقت قبل شهادت، حاج قاسم سلیمانی کفن برمیداره میبره پیش مراجع قم، میده تک تک امضا میکنه. 30 سال رفت آمد داره با این مراجع، چرا الان برمیداره میاره؟ مراسم فاطمیه شهرشون رو میگه سالت بعد متفاوت، اینجا دیگه من نیستم. دیدار سید حسن نصرالله میره میگه دوربین بیارید چند تا عکس بگیریم. سید حسن میگه که من تعجب کردم، از این کارا نمیگرد حاج قاسم. و معلوم بود دیگه که بر نمیگرده و خودش میدونست. اینا یه مرتبه ای از یقینه. اون رفیق ایشون، اون حسین آقا که حاج قاسم خیلی بهش علاقه داشت، یوسف الهی، و وصیت کرد که کنارش دفن بشه، اونم این شکلی بود، حالات این شکلی داشت. اون حالا خیلی هم خواب میدید، عمدتاً خواب بود. میگه از زینب سلام الله علیها رو دیدم، به من گفتن این کار بکن، کتابشو بخونی. حسین فرزند غلام حسین اسم کتابش، کتاب قشنگی. تو عملیات‌های مختلف میگه این کارو بکنیم، اون کارو نکنیم، امشب حمله کنیم، اون شب حمله کنیم. دیگه حاج قاسم فهمیده بود این چی کار است، بقیه خیلی جدیش نمیگرفتن. میگه امشب حمله نکنیم، باشه مثلا 2 هفته بعد. حاج قاسم میگه اگه حمله نکنیم میزنن. میگه فکرت نباشه، از زینب گفتن. میگه وای میسادیم 2 هفته بعد دشمن تخلیه میکرد، میرفت میومد اون منطقه رو میگرفت. اینا همه یه شعبه، یه رگه هایی از یقینه، یک رگه هایی از یقینه. به رو همه شهدا و علما و بزرگان یه صلوات هدیه بکنیم. یقین چیز خاصی اونجوری نیست، اینجوری که بزرگان میگن. یقین فقط تغییر روی کرده، نگاه عوض میشه. یه چیزایی که الان به چشممون نمیاد به چشممون میاد. ها؟ الان شماها خیلیاتون ماسک زدید، مسائل بهداشتی رو رعایت میکنید. این مسجد فضاش با مثلا پارسال فرق کرده؟ بله. شما سیستم بدنت مثلا دست و صورت اینا فرق کرده. یه ویروسی امسال هست که پارسال نبود. ویروس رو داری میبینی؟ الان شما ویروس رو داری میبینید هر جا که ویروس هست؟ نه. یه روی کردی پیدا کردید نسبت به این که این ویروس هست بین ما، رفتارت عوض شده، درسته؟ یه تغییر روی کرده، نگاهتون عوض شده نسبت به دست دادن. الان دیگه میدونی که اگه دست بدی ممکنه ویروس منتقل بشه. کفشت مثلا ممکنه حامل و ناقل ویروس بشه. یه روی کرده دیگه. بعضی نسبت به گناه این شکلی هست. همین غیبتی که نقل و نباته، اصلا آدم غیبت میکنه یکم آروم بشه، بهش البته میگن درد و دل. میگه من که غیبت میکنم، درد و دل میکنه. نه شما راحت بشه. گفتن که اینجور آب نخور. گفت چرا؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چی چیه؟ گفت شما راحت بشه، در شما نه. میگه آقا این غیبته. میگه غیبت چیه؟ درد و دله. اون شما راحت بشه. اولیاء خدا بوی غیبت به مشامشون میرسید مریض میشدن، احساس میکردن غیبت باشه. حضرت امام تو جلسه درس نشسته بودن، 2 طلبه انتهای جلسه تمام دیگه از مراجع داشتن حرف میزدن با یه لحن بدی که این دیگه بعد متاسفانه باب شد به اسم انتقاد. باب انتقاد رو نباید ببندیم. اولا انتقاد از کی؟ یعنی خود طرف کی داره انتقاد میکنه؟ کیه؟ چیه؟ چطور داره انتقاد میکنه؟ پیش کی داره انتقاد میکنه؟ برای چی داره انتقاد میکنه؟ امام دیگه دارن بد صحبت میکنن. حضرت امام عصبانی شدن، ناراحت شدن. اینجوری که تو زندگی نامش اومده 3 روز امام بیمار شدن. بعد 3 روز هم که اومدن بالا من چیز بودن، نفس نفس میزدن، نفسشون در نمیومد. اون میدونه غیبت چیه. الان یه پزشک فوق تخصص ریه میدونه کرونا یعنی چی، میدونه اون عوارض تنفسی ناشی از ویروس کرونا یعنی چی. من اینجا نشستم رو که میخندم مسخرهش هم میکنم، ای کرونا کرونا شروع کردید شما، چیزی دست گرد باش بیمارستان میبینم. این کرونا، این یقینه. اونی که یقین داره یه چیز اضافه تر نداره، مثلا یه گوش از پس کلش در نمیاد، یه چشم نوک دماغش در نمیاد. آدم با یقین با آدم بی یقین تفاوت اینجوری نداره، ادراکش قوی تره، دیدگاه و رویکردش عمیق تره، یه چیزهایی رو میفهمه که بقیه نمیفهمن. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. اگه علم الیقین داشته باشی جهنم رو میبینی، از جنس دیدنه، میبینی. دای بهجه درس کردن که آقا یعنی در قیامت میبینیم، شوفم در قیامت که کفار هم میبینن دیگه علم الیقین نمیخواد، اونجا که همه جهنم رو میبینن. این که میبینی یعنی اینجا میبینی. سوره اعلا میخون خود ایشون شبهای جمعه مثل امشب در نماز، که خیلی خوبه اگه اهلش باشیم، رکعت اول سوره هم سوره جمعه، رکعت دوم سوره هم سوره اعلا، لااقل تو یه نماز مغرب و عشا یکیش انجام بدیم. ایشون سوره اعلا رو که میخون ثم لا یموت و فیها ولا یحیی رو که میرسی زجه میزد. اساتید میفهموندن که ایشون چون میبینه جهنمو اذیت میشه. ثم لا یموت و فیها ولا یحیی، حالات جهنمی هست. اینا اثر یقینه، یقین جوری میکنه. روی کرد آدم متفاوت. یکی مصیبت زده است به خودش میپیچه، یکی هم مصیبت زده است آرامه، میگه انا لله و انا الیه راجعون. این هم یه نگاه دیگه. قرآن میگه آدم های صابر تفاوتشون با بقیه اینه، تو مصیبت که میفتن میگن قالو اذا اصابت هم مصیبتون قالو انا لله و انا الیه راجعون. ما هم باید بریم. میگن آقا فلانی از دنیا رفت، میگه خب انا انشاءالله بکم لاحقون. ما الان قبرستون میریم، روی کردمون چیه؟ اصلا محشره. برید سفارش میکنم اگه حال داشتید، حالا خیلی سفارشی نیست، حال و حوصله داشتید قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران رو برید. یه بار ما توفیق شد رفتیم، یه رفقا با اون بود بهش گفتم میای بری، گفت نه 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 من جد. استخاره که خوبه. رفتم یه دو هفته بیمار شدم، خیلی اصلا یه چیز عجیب غریب. یه موزه است یه قشنگ، گالری از اموات گالری ساخته. بعد میره اونجا یکی وسط نشسته تار میزنه، سیدی ها و پسترهای فلان بازیگر و فلان خواننده رو میفروشن و آهنگاشو گذاشتن و ستار میزنن، کف میزنن، یکی سنتی میخونه، یکی پاپ میخونه، یکی راک میخونه، یکی رپ میخونه، انواع و اقسام مدل‌های جدید قبر، سنگ قبر وای مثل خودتو توش میبینی، مثلا یکی فقط دوتا چشم، یکی تکه آینه است، یکی تکه سنگ کف دریاست، مثلا مجسمه ساختن یکی. بعد حالات مردم خیلی جالبه، یعنی تنها چیزی که چنده نمیشه آیه قرآن، صلوات، استغفار، هیچ. ای فلانی بودو بیا، ای فردین، ای فلانی، ای نمیدونم. بعضی مشهورترن دیگه، مثلا شناخته شده ترن، اونجا قبرا مشخصه، هر جا که شلوغ‌تره میتونی بفهمی که این فالووراش بیشتر بوده. مثلا از قدیمی تره، خیلی کسی اینا رو نمیشنست. بعد مثلا بابای وایسده با مامانه دارن حرف میزن، خاطرات سریال هایی میدارن، میگن بچه نمیشنسته اینو. یه صحنه هایی میبینی خیلی دیدنیه، بعد این بچه نمیشنسته، میخوان حالی این بچه کنن که این آدم مهمیه، بعد بچه تجربه خاطره نداره با این، انتقال پیدا نمیکنه. مثل قبرها که روش یا عکس ستاره یا سنتوره یا ارگه، اینا نوازنده بودن همه دم. بعد میشینی فکر میکنی، میگی خب حالا یعنی چی؟ مثلا بعضی از اینا رو میشناختیم ما، بعضی از اینا مثلا بخاطر مصرف زیاد الکل از دنیا رفت، بعضی بخاطر مصرف زیاد قرصای آرام بخش از دنیا رفته، بعضی خودکشی کرده، خبرم داری مثلا میدونی. بعد این دوره قبل شلوغه و هیچ کی هم هیچ. بعضی از اینا محل نمیذاشتن، وقت طرف میمد امضا بگیره نگاه نمیکرد، یکی از اینا من رفتم، بعد خیلی برام اصلا یه حالی دست داد به قبرشو گل گرفته بود، بسیدم پاک کردم که این فلانیه، این آدم حساب نمی کرد کسی می اومد بغلش بخواست امضا بگیر، اسمش خونده نمیشه اینجا. بعضی قبرو که دیگه قدیمی تره، مالی یه نصف دو نصف قدیمی تره، اون مثلا جوانای قبل انقلاب طرفو میشناسن، الان دیگه هیچ کی نمیشناسه. اینا مثلا کاباره میچرخوندن اون زمان، آرتیستی بودن، عکسشون رو پرده ها بود، بعضا فیلمای مبتذل میساختن. من اینکه سریالی بسازم مثلا قسمت آخر یاد بودی از اینا بشه، مثلا توی قایقی چیزی مثلا به یاد اینا بیفتی. اینا همش تغییر روی کرده. بعد نظرت نسبت به شهرت عوض میشه. این که گفتم برید اونجا قطعه هنرمندان که میری، نظر نسبت به شهرت عوض میشه، نسبت به سلبریتی ها عوض میشه. بعد دیگه سلبریتی ها رو تو پیجشون که میبینی یاد قبرشون میافتی، یکم که شدید میشه این حالات. آدم ها رو میبینی، یه چیز جالبی ها، حالا بگم و سریع رد چیم. یه قبرستانی بود، تو چند باری خاطره رو گفتم، حالا خیلی شیرینه، دوست دارم زیاد بگم اینو. نوجوان بودیم یه قبرستانی میرفتیم منطقه خودمون، یه گلزار شهدایی داره هنوز که هنوزه مخوفه، این وسط بیابونه، روزش که میری آنفاکتوس میزنی، فقط صدای تریلی میاد. شبش دیگه ببین چی، شبش که اصلا گمم میشی تو اون بیابونا و اصلا یه وضعی. بعد ما با یکی رفقا نوجوان بودیم، جوگیر بودیم، گفتیم امشب بریم قبرستون. کجا؟ همین قبر. حالا 10 تا قبرستون دیگه هم بود اونجا، چون اصلا یه حالت دوز بازار داشت، سر پشتمون میتونستی بپری و اینا در دسترس بود، خوب بود. با این رفیقم رفتیم و دیگه حالا اونجا نگهبانی فکر رو که ما دوز هر شبیم و میخواست ما رو بگیر و اینا، چون دوز هر شبی داشت ما سنگ قبرها رو میکرد میبود. بعد قیافه ما رو نگاه کرد، مثلا این بچه 16 ساله بهش نمیخوره این ماجراها و اینا. نگهبانی بود، بهش گفتم که حاجی نمیترسی اینجا؟ اصلا خیلی بهم یه چیزی میگم چیز میشنوید، خیلی مخوف بود، تاریک، در جاده همش هم اطراف بیابون. گفتم نمیترسی؟ گفت نه، برای چی باید بترسم؟ گفت البته نگهبان قبلی که اینجا بود هفته پیش همینجا سکته کرد مرد. گفت نصف شب پاشو، گفت روح دنبالمه، روح دنبالمه، روح روح روح، خود زمین کلش خود اون لب سیمان اون قطعه اونجا و رفت. گفت من جای اون اومدم، من نمیترسم. گفت اینقدر حالم خوب شده از وقتی اومدم اینجا. گفت تو خیابون که میرم تصادف میشه؟ میگم خب تصادف، آمبولانس، قبرستون. دعوا میشه، خانومم داده بیداد میکنه، میگم دعوا، آمبولانس، قبرستون. بچه‌م سر صدا میکنه، بچه سر صدا، آمبولانس، قبرستون. همه رو به آمبولانس، قبرستون میگه. هر آمبولانسی که میاد میگم بعدی منم. گو حسادت در من از بین رفته، بخل از بین رفته، طمع از بین رفته، حرص از بین رفته، اینقدر حالم خوبه. هر جوونی رو تو خیابون میبینم دعاش میکنم عاقبت بخیر. اصلا هر کی میبینم تو کفن میبینم، هر کی میاد خیلی حس خوبیه ها، حتی نه حالت افسردگی بیماریش که همه چیزو از دست رفتنی میبینه، نه، اینکه همه چیو موقتی میبینی و منتظر اصلیشی، این قشنگه. اتوبهی متشابه ها، قرآن میگه که به هر چیزی که تو بهش جلو بهش میذارم، میگه یه دونه از اینا الکی و فیکشو تو دنیا داشتیم، یادش بخیر. چه سیبای الکی میخوردیم تو دنیا، چه گلابی های مفتی بود. این کتاب آنسوی مرک رفقا هم آوردن امشب برای فروش و اینا، همینو میگه دیگه. میگه که یکی از اینا که تجربه کرده مرگو، میگه اونجا که رفتم احساس میکنم دنیا همون بهشت و برزخ از لای جوراب داشتم میدیدم. نگاه یه تکی جوراب جلو چشم بود، درخت نبود اینا که ما میدیدیم. تازه اون که برزخ بنده خدا، قیامتش که اصلا اصلش تو قیامته، همش اینجا فیکه، همش کشکه، اینجا که شوخیه. میشه حالت آدم با یقین. اصلا خندش میگیره از این مشکلات اینجا و مسائل اینجا و حتی نعمت ها و امکانات اینجا و فرصت های اینجا. خب حالا که چی؟ مثلا یه قصری داریم فلان، خب که چی؟ یه ماشین فلان. بعضی ها حالا هواشون عوض شده، میبینم این رفقا که همین بحثای آنسوی مرگ و اینا رو گوش کرده بودن، مثلا دیگه عکسای خاص آنچنانی از اون قصر آنچنانی که میبینن، یکی نوشته بود که یادم باشه اینو تو ذهنم نگه دارم تو برزخ بسازم برای خودم. خوبه این حال و هوا، خیلی قشنگه. یه کمی اگه اوج بگیره، کم کم مثلا رفیق رفقای آدم عوض میشن، دوروبری ها عوض میشن، یکی دیگه میان، یکی دیگه میرن. یکی بزرگان میفهمود یه کمی آدم مراقبه میکنه، کم کم وارد برزخ انبیا میشه. علامه طباطبایی فرموده بود که برادر ماسد محمد حسن بعد نماز صبح با حضرت ادریس مباحثه داشتن. حضرت ادریس در بین انبیا کسی هست که بیشترین تدریس رو داشتن، برای همیشه میگن ادریس، صیغه مبالغه درسه ادریس. برادر علامه طباطبایی ماسد محمد حسن، ایشون با حضرت ادریس میشستن مباحثه میکردن، مثلا لای 5 صبح هست ادریس مثلا میزنه و اونم کانکت نمیشه. قشنگه دیگه، قشنگی هست ادریس. مثلا یه خانم بگه مثلا ما با هست مریم مثلا گفتگو داریم، رفتیم تو پی وی مثلا، بعد بلاک کردن البته آخرش هست مریم. بودن، هستند، دیدیم بعضن اینجور افرادی رو با انبیا، با اولیا، با برخی شهدا، با برخی علما و بزرگان کانال‌های ارتباطی داشتن. کم کم حال و هوای آدم عوض میشه. این خیلی با ذکر و دستور و تسبیح خوندن اینا نیست، این حال یه حال دیگه ایه. این یقینه دیگه، اینجا اینا نیست دیگه، اصلا تو این فضا، تو این باغ این چیزا نیست، اصلا اینا خنده داره براش. مدرسه برو که مد مثلا نمره بیاری که بعد مثلا مدرک بگیریم. حالا که چی؟ آخه بعضی این حالت پیدا میکنن، بابایی میبره روان پزشک نشونش میده. اینم بگم باز یکی از این تجربه های نزدیک به مرگ که امسال الحمدلله تو بورس افتاده کلن تو صدا و سیما. بعد یه تیکه نشون داده بود یه جایی، بعد یه کسی یه حالاتی رو گفته بود، دیدم یه جایی یه کسی کامنت کرده بود به اون شخصی که تجربه کرده بود، نوشته بود که شما حتما یه روان پزشک برو. بعد دیدم یکی ریپلای کرده، تعجب کردم، خانم بتجابی هم بود، به اون پسره نوشته بود که شما هم یه دامپزشک برو. اینا شوخی بردار نیست این حرفا. کم کم توی حال هوا میفته بهش میگن روانی. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود که متقین کسایی هستند که مردم به اینا میگن خل، میگن لقد خول تو، میگن قاطی دارن. حضرت فرمود بله قاطی دارن، لقد خالتهم امر عظیم. آره قاطی هن اینا، این اصلا جای دیگه هن، اینجا نیستن. بهش میگه درس بخون، نمره بیاری، اخراجت نکنن. میگه خب حالا اخراج کنن که چی؟ میگه اه دیوونه، میگه اخراج کنن که چی؟ این سالمه. یه مادر اومده و به من مشاوره گفتش که به بچه‌م میگم که بعد مثلا این کارها رو نکن، اون کارها رو بکن، مدرسه برو. میگه خب برم که چی؟ میگم خب بری مثلا دکتر بشی، بعد مثلا مداوا کن. بعد این هرچی واسه اون میگه، اون بچه گفته بود که چی که چی. مادره میگفتش که اینو من چی کارش کنم؟ گفتم ببین هاش خانم، اون سالمه، این بچه فهمیده چه خبره. این باید بهش بگی ببین دکتر مکتر اینا اینجا کلا همه کارا دکتر بازیه، همه کارا دکتر ها مشغول بازیه، معمار ها مشغول بازیه، اصلا کلا همین کارا بازیه. و علم و انم حیات الدنیا لعبون و لهوون، همش همینه. اینجا واقعی چیزی نداریم، اینجا همش فیکه، واقعی ها اونوره. بعد بهش بگو که دکتر بشی، بنا بشی، کارگر بشی، هرچی بشی، آدم باش، سالم باش، صالح باش، خوب باش، مهربون باش، خدا دوستت داشته باشه. اون کچی آخرش همین، اون اصل کاری دوستت داشته باشه، خوشش بیاد ازت. اگه اینم قبول نکرد این دیگه مریضه، یه مشکلی داره. ولی بچه تو سالمه، خوبه، اینو بهش بگی قبول میکنه. بعد مثل که یه بارم رفتو گفتو، بعد بچه گفتو خب میخوام دیگه شهید بشم پس دیگه، حالا اینجوری این دیگه خیلی رفتو به کنه ماجرا رسیده بود. چون پیغمبر زید ابن حارثه رو وقتی تو مسجد دیدن، دیدن یه آدمیه، یه جوونیه ریخته به هم، قروقاتی، رنگ پریده، مثلا یه چهره عجیب غریبی. حضرت فرمودن کیفه اسبه، چه حالی؟ تو اسبه تو موقنا، در حال یقینم. پیش پیغمبر دیگه خدایش سنگینه دیگه کسی ادعا کنه. مثلا ما واصل شدیم. باید بهجتش کسی روش نمیشه بگه. باید بهجت بگه در چهالی، بگه ما که الحمدلله واصل شدیم. به پیغمبر بگیم ما که الحمدلله به یقین رسیدیم. بعد پیغمبر فرمودن یقین نشونه داره. نشونت چیه؟ گو همین الان دارم بهش و جهنم میبینم. حضرت فرمودن راست میگه. حضرت فرمودن که این راست میگه. این جوان راست میگه. بعد بهش فرمودن که حالا چی میخوای؟ گو ادعولی، برا من دعا کن. ان یرزقنی الله شهادت فی سبیله، برا من از خدا بخوا شهید بشم. یه حضرت هم دعا کردن، جنگ بعدی هم نفرات اولی بود که شهید دیگه. اونجا را آدم یه کمی دستش بیاد چه خبره، اینجا دیگه کلن مسخره است دیگه. تحملی زورکی، تا حالا ازدواج زورکی دیدی؟ با بهترین دخترهای دنیا ازدواج کنه زورکی، اصلا یه حال اینا رو. بعد جالبش اینه این دوتا به هم رسن، اون بر ملت دارن سر کله هم زن میرخصن میترکونن. تو چی گیرت میاد؟ این دوتا به هم رسیدن، اصلا عجیبه والله. بعد این نگاه میکنه مسخره، خب که چی اصلا، یعنی چی؟ امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیه مار ببین شب عروسیشون، نه عجیبه ها، یه آدمی که به یقین رسیده حالات شده. لباس عروسی رو حضرت زهرا سلام الله علیها، دختر فقیر بود، اومد گفت کمک میخوام، هیچی هم نگفت چی میخوام. حضرت فرمودن همینجا صبر کن، رفتن برگشتن، دید که یه لباس کهنه ای تن حضرت، لباس عروسیشون آوردن دادن بی. همون شب آقا بعضی تا 20 سال نگه هم دارن، بعد میخوام بچه‌شون هم ببینه، نوه‌ها ببینن. همون شب از زهرا داده بودن اینو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون که دوست داری بده. بعد امیرالمومنین اومدن تو خونه، حالا خونه امیرالمومنین دیدید مدینه کیا رفته، خونه امیرالمومنین پشت خونه پیغمبر اکرم تو مسجد النبی یه دیوار فاصله است. عروس کشی که کردن که از احمد آباد مثلا نبردن سیدی مثلا، اتاق پشتی ما اتاق جلو. امیرالمومنین مدن تو خونه در حضرت زهران چستن گریه میکنن، گفتن که ما یبکیک یا بنت رسول الله، چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ عرض کرد که انتقال من از خونه پدرم به خونه تو منو یاد وقتی انداخت که از این دنیا به عالم بعد منتقل میشم. حالو شما ببین، حالا اینا رو کسی داشته باشه، جوان داشته باشه، میگن با بره دکتر، این افسرده است. بعد حضرت زهرا گفتن علی جان میای امشب رو شب عبادت قرار بدیم، احیا بگیریم، احیا شب عروسی با عبادت، تا صبح مشغول مناجات و دعا و چه حالیه بابا، ملت خودشون رو میکشن به اینجا برسن. بعد پیغمبر فرداش اومدن گفتن که فاطمه جان علی چطور بود؟ گفت نعم العون على طاعت الله، خوب پایی با هم بودیم سمت خدا. مثلا عالمو چی تعریف میکنن اینا، چی میبینن، این چه نگاهیه؟ خوب پول نمیده، ظرف نمیشوره، بابا کجایی تو؟ دستتو میگیره ببره، حالا گاهی آدم خوبیه دستو میگیره، گاهی با بدیاش دستتو میگیره، جفتش بالاخره کمکه دیگه اگه تو استفاده کنی از فرصت. اینا حالات آدمیه که با یقینه. بزن یه روایت براتون بخونم و دیگه کم کم عرضمونو امشب تمام کنیم. مرحوم شیخ طوسی در امالی صفحه 218 روایت جالبیست. روی کردم آقا جون، عزیز من، برادر، خواهر، بزرگوار، شب 21 شب شهادت امیرالمومنین که یکی از سه شبیست که متصل به شب قدر و حقیقت شب قدره، چی باید بخوایم؟ نگاه سالم و روی کرده سالم به عالم نگاه امیرالمومنینه. خودمون محک بزنیم، تست بکنیم، چک بکنیم با نگاه امیرالمومنین، ببین چقدر اینو داریم. هر چقدر هم نداریم از خدا بخوایم. یه افق دیدی مثل امیرالمومنین خدا ما بده. این ماجرای دعای ما شب قدر شب 21 اینو ما اینو میخوایم، ما اینو لازم داریم، یه همچین نگاهی پیدا کنیم به عالم. امیرالمومنین چی میبینه؟ بعد مثلا میگه که ریاستی که شماها براش میدوید برای من از استخون خوک تو دست جزامی کمتره، از آبی که از عدسه بز میاد رو بینی جمع میشه، خود بز، عدسه، آب بینی، فهمود یک برگ کاهی که ملخ برداشته داره میخوره، امپراتوری برای من از اینا کمتره. اینا همش تعابیره که تو نهج البلاغه اومده. ولی یکن دنیا اصغر فی اعینکم من قرادت الجلم، فهمو تو هم نگاهت این باشه. این حرف امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. این دنیا اینا که تموم میشه تو چشم تو از قرادت الجلم کمتر باشه. قرادت الجلم چیه؟ قرازه از قرض مقراض میاد، قیچی. وقتی که گوسفند رو میزنن پشم گوسفندو، این تو هوا یه مقداری معلق میشه، یه مقداری رو زمین میریزه، اونایی که خیلی سبکه رو هوا معلق میشه، اونو بهش میگن قرازت الجلم. فهمو دنیا باید تو چشم شما، ولی یکن دنیا فی اعینکم، باید تو چشم شما دنیا از قرازت الجلم کمتر باشه. اگه میخوای با من بکشی بیای با هم باشیم، اینجوریه آقا جون. ما که اصلا فدات بشم یا امیرم، ما اصلا شب قدر اومدیم، ماشین میخوایم، خونه میخوایم، زن میخوایم، اصلا واسه اینا اومدیم، اینا میخوان از ما بگیرن دیگه الان بشینیم. میگه اونا با من، تو منو میخوای؟ شما اگه زن به ما میدی که خب میخوایم. تهش همینه امیرالمومنین، یه کار کردی منفعتی. با خودم میخوای باشی؟ نمیدونم اونجایی که شما هستی زن میدن دیگه، هی هرچی حضرت میگن بابا بیا یکم ببرمت عالمو بهت نشون بدم ببین چه خبره. نگاه امیرالمومنین ببین چقدر این آدم واقعا، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خواند. ما چی بگیم در مورد این امیرالمومنین؟ بشره، خداه، چیه؟ میگه پیغمبر شب معراج وقتی برگشتن، لما اسری بی الی السما ثم من السما الی السما ثم الى سدرت المنتها، آسمان به آسمان منو سیر دادن، رفتم به سدرت المنتها، رسیدم، اوقفت و بین یدی ربی. همین شبها بود دیگه، شب معراج، شب 17 18 ماه مبارک رمضان، در محضر خدا ایستادم. حالا این بخشش هم میگم، صلواتش هم بفرستیم. خدا متعال فرمود یا محمد، فقلت لبیک ربی و سعدیک. خدای متعال پیغمبر اکرم رو صدا زدن، عرض کرد جانم خدای. می فرماید که خدا فرمود که قد بلوت خلقی فایهم وجدت اطف علک، من خیلی محک زدم مخلوقاتمو، امتحانشون کردم. اینایی که امتحانشون کردم کدومشون رو دیدی از همه بیشتر مطیع توه یا رسول الله؟ قال قلت رب علی، فهم خدایا علی. خدا فهمود که صدقت، راست میگی. فهل اتخذت لنفسک خلیفتا یؤدی عنک، به عنوان خلیفه برای خودت انتخابش کردی؟ و یعلم عبادی من کتابی ما لا یعلمون، معلمش کردی که به بنده های من یاد بدن، یاد بده چیزایی که بلد نیستن. ادبو ببین پیغمبر چی گفت. عرض کرد قلت اختر لی، خدا شما انتخاب کن. کسی غیر از امیرالمومنین خلیفه پیغمبر نیست. خدا به پیغمبر میگه به عنوان خلیفه انتخاب کردی؟ عرض میکنه که خدا شما انتخاب کن. فإن خيارتک خیر لی، شما انتخاب کنی بهتره. خدا فهمود که قد اخترت لک علی، باش من علی رو برات انتخاب کردم. فاتخذه لنفسک خلیفه، برای خودت خلیفه بگیرش. و وصی، یا به عنوان وصی بگیر. و نهلته علمی و حلمی، من هرچی علم داشتم، هرچی حلم داشتم دادم به علی. خدا فرمود به پیغمبر در شب معراج. و هو امیرالمؤمنین حقا، او حقا امیرالمؤمنینه. لم ینلها احد قبله ولا احد بعده، نه کسی قبل او امیرالمؤمنین بوده نه کسی بعد او امیرالمؤمنین میشه. بعد به پیغمبرش فرمود صدا زد علیون رایت الهدا، این رایت المهدی که شما اینجا جلسه زنه، علی رایت الهداست و امام من اطاعنی، هر کی اطاعت منو بکنه امامش علی. اینجو این همه رو خوندم خاطر این تیکش، و نور و اولیایی، علی نور اولیاء منه. این خیلی توش حرفه دیگه، بالاتر از رئیس و آقا و ایناست. یعنی هر کی که ولی خدا میشه به همون میزانی که ولی خدا شده به همون میزان علی تو وجودشه. روز قیامت میگن چند درصد علی هستی؟ یکی میگه 1%، یکی میگه 2%. نه اینکه چقدر شیعه علی هستی، نور و اولیایی، نور وجود امیرالمومنین تو وجودشه. او نماز، او روزه است، او حج، او زکات، او خمسه، حقیقت همه اینا امیرالمومنینه، نه بدن امیرالمومنین، نور امیرالمومنین، حقیقت امیرالمومنین. شما تو روز هر جا که میری خورشیده دیگه، تو هر مغازه‌ای، تو هر اتاقی، تو هر کلاسی. اینجا 5% خورشیده، اونجا 10% خورشیده، درسته؟ خود خورشید اینجاست، حاضره. نور و اولیایی، علی نور اولیای منه. و هو کلمت التی الزمتها المتقین، اون کلمه یکی من متقین رو ملزم کردم همراهش باشن. من احبه فقط احبنی، هر کی علی رو دوست داشته باشه منو دوست داره. و من ابغضه فقط ابغضنی، هر کی از علی بدش بیاد از من بدش میاد. فبشره بذالک، برو اینو بهش بشارت بده، اینجاشو داشته باش. الان من شما پیام بیاد، کامنت بیاد، لایک بیاد، چیکار میکنیم؟ خود ظرفیت رو ببین و حال رو ببین و روی کرد رو ببین. این آدمی که در قله یقینه، پیغمبر شب معراج خبر آورده برای امیرالمومنین علی جان رفتم بالا، حتی خود امیرالمومنین اونجا بود دیگه، الان میخوام بازش کنم. خبر آورده که خدا به من گفتش که به علی اینا رو بگو. اومد پیغمبر به امیرالمومنین بگه، بعد فقال علی، امیرالمومنین وقتی نارشده چی گفت؟ فقال علی انا عبدالله، من بنده خدا. و فی قبضته، من تو مشت خدا. عجب تاوگیری. این یعذبنی فبذنوبی، میخواد عذابم کنه، من گناهکارم، به گناه من اگه عذابم کنه. دیگه خدا چی جور بگه علی جان تو رو دوست داره، عاشق تو، همه عالم رو به عشق تو آفرید؟ نه، خدا به من هیچ چی نیست، پیش تو هیچ چی نیست. لم یظلمنی شیئا، اگه منو عذابم کنه هیچ چی من ظلم نکرده. و ان یتم لی ما وعدنی، اگه همونایی که من وعده داده بهم بده، فالله اولا بی، بازم خودش بهم لطف کرد. اینجا پیغمبر دعا کردن اللهم اخل قلبه، خدایا قلب او رو خالی کنی رو باید خیلی توضیحات داره دیگه، اهلش باید توضیح بده اینا. وجعل ربیع اهل ایمان، بهار او رو ایمان قرار بده. قال قد فعلت ذلک به، خدا هم فهمود که این کارو کردم. ولی یه جملهشو اینجا رو بگم دیگه، اینجا روزه بود که بین خدا و پیغمبر در مورد امیرالمومنین خونده شد و دیگه بریم. فرمود پیغمبر ببین من علی رو خیلی دوست دارم، تو هم علی رو خیلی دوست داری، ولی یه چیزی بهت بگم. غیر انی مختصه به شیء من البلا لم اختص به احدا من اولیایی، من یه سری بلا دارم اختصاصی برای علی گذاشتم کنار، هیچ کدوم از اولیاام رو گرفتار این بلاها نمی‌کنم. دوستش داری، منم دوستش دارم، ولی بدون شدیدترین بلایی که داشتم برای علی گذاشتم. پیغمبر به نظرتون چه حالی بهش دست داد؟ خیلی این تیکش جالب، هم میخواد ادب رو رعایت کنه در محضر خدا، هم میخواد عشقش رو به امیرالمومنین برسونه، طاقت نداره علی رو در بلا ببینه. چی گفت؟ قال قلت رب اخی و صاحبی، پیغمبر برایش گفت خدایا آخه داداشمه، آخه رفیقمه. خدا امتحال فهمود انهو قد سبق فی علمی انهو مبتلا و مبتلن به، این گذشته، اینو من نوشتم، او گرفتار خواهد شد.
لولا علی لم یعرف اولیایی ولا اولیاء رسولی. اگه علی نباشه اولیاء من شناخته نمیشن، اولیاء پیغمبرم شناخته نمیشن. علی رو گذاشتم برای امتحان، ولی امتحانات سختی رو علی تحمل خواهد کرد. واقعا هم همین بود. فرمود از وقتی به دنیا اومدم مظلوم بودم، مازل تو مظلوم آمنز و خلقتنی یا ولدتنی امی. از وقتی مادر منو به دنیا آورد مظلوم بودم. تعبیر امیرالمومنین معنای فارسی خودمونیش اینه، این علی تو این دنیا یه روز آب خوش از گلوش پایین نرفت. ما البته نمیفهمیم، ما یه گوشه های از مظلومیت امیرالمومنین میبینیم، ما نمیفهمیم امیرالمومنین چی کشیده در این دنیا. فهمود 25 سال مثل کسی که خار تو چشمش باشه، تیغ تو گلوش باشه. همه ی لحظات من این بود، اینطور تحمل کردم. دم نیاورد امیرالمومنین، برای همین خدا عاشقشه. یه روایتی بگم، امشب شب جمعه است، خیلی جاها باید بریم، هم شب قدره، هم شب جمعه است، هم شب شهادت امیرالمومنینه. خیلی هم نمونده رفقا، یه شب جمعه بیشتر از ماه رمضان نمونده، شب قدر دومه، تموم شد. ببین چشکو هم گذاشتیم به همین سادگی رفت. این روایت، روایتی که به نظرم جاش فقط همین امشبه، یعنی باید شب جمعه باشه، شب قدر باشه این روایت رو بخونیم. خیلی روایت زیباست. به امیرالمومنین گفتن تو آخه برای چی اینقدر عاشق خدایی، اینقدر عاشق ملاقات خدایی؟ همش هی میگی شهادت، هی میگی مرگ، هی میگی میخوام برم. یه جوابی داده امیرالمومنین، این اصلا دل میبره این جواب، خیلی قشنگه این جواب. فرمود آخه من نگاه کردم دیدم که خدا بهترین بنده‌ای که داشت پیغمبر اکرم بود، اینو کرد پیغمبر من. بهترین کتابی که داشت قرآن بود، اینو کرد کتاب من. بهترین دینی که داشت اسلام بود، اینو کرد دین من. من فهمیدم خدا منو دوست داره، برای همین منم عاشقش شدم، دوست دارم ببینمش. خیلی روایت کلیدیه ها، میخوای یکمی ترجمهش کنم به زبون خودمون؟ الان من و شما عاشق خدا هستیم امشب یا نه؟ دلتنگ خدا بودیم یا نه؟ دلتنگ میشیم یا نه؟ ما رمزون بره دلمون برای سحرها تنگ میشه یا نه؟ دلمون برای شبای قبل تنگ میشه یا نه؟ دلت برای قرآن به سر تنگ میشه؟ دلت برای ابو حمزه تنگ میشه؟ دلت برای روزه تنگ میشه؟ اینا علامت اینه که خدا رو دوست داری. بعضی شاید دلشون تنگ نشه، بذار با هم یکم گفتگو کنیم. تو هم میدونی که باید دلت تنگ بشه. امیرالمومنین گفت خدا این همه خوبی داشت به من داد، من عاشقش شدم. خب بذار از این خوبیا بهت بگم. خدا یه دونه سید الشهدا داشت تو این عالم، یه شهید مظلوم پاره پاره داشت، کلن یه شهید بی کفن در این عالم بود، اونم شد ارباب من و تو. همین بس نیست برام که عاشقش بشی؟ خدا یه زمین عالی تو این عالم داشت، اونم کربلا بود، سال به سال شب قدر برای تو می نویسه اربعین بری کربلا، نمیدونم امسال هم می نویسه. که زمین مکه بهش قبطه میخوره. خدا از این ناله ها تو این عالم هیچ ناله‌ای رو به اندازه ناله بر حسین دوست نداشت، اونم داد به تو. مرحوم آیت الله کوهستانی میفهمود خدا یک علی داشت، الحمدلله آن هم امام ما شد. خدا یه علی داشت، اونم محبتشو گذاشت تو دل من و تو. چطور بیقراری امشب؟ مثل یتیمای کوفه، دل تو دلت نیست، احساس میکنی آقاد دیگه ساعتهای آخرشه. خدا دوستت داشته، همین بس نیست برای اینکه عاشق خدا بشی. تو این دنیا انقدر تحویلمون گرفت، تو این ایام کرونا شبای قد دید ما طاقت نداریم در مسجد و رومون باز کرد، بیایم دور هم جمع بشیم، اسم امیرالمومنین بیاریم، روزه بخونیم، قرآن به سر بگیریم با هم. نشون میده هنوز چشم رحمتشو از ما بر نداشته، به ما هنوز نفس داده. همین اسمشو که به زبون میاریم، اسم خدا، اسم اهل بیت، یعنی دوستمون داشته. همین پیام دیگه، تو رفیقت میخواد بهت بگه دوستت دارم، چی بهت بگه دیگه؟ بهت پیام بده، آدرس تو بگیره، بهت سر بزنه، ماشین بفرسته که بیا دنبال تو رو ببره یه جا پذیرایی کنه. خدا ماشین فرستاده دنبالمو، چه تعبیر به کار ببرم؟ امسال همه رو وارد مهمونی کرد، ما رو انقدر زنده نگه داشت، دوباره مهمونیشو ببینی، شبای قدرشو ببینی، من و تو سالمیم، دستمون بالا میره، قرآن رو سر میگیریم، زبونمون میچرخه، دیگه چطور به ما بگه دوستت دارم؟ شب جمعه ما رو برداشته و برده اینجا که شب رحمته. میدونسته ما کلن به شبای جمعه حساسیم، گفته میخوام امشب بیای شب جمعه ای، شب قدری. یه مادری داره ناله میزنه یه جایی، دوست داشتم تو هم تو این ناله باشی، دیگه چطور به ما بگه ما رو دوست داره؟ آخه دل تنگ نشده برای کربلا؟ خداییش اگه یه لحظه به دلت نگاه کن، اگه دلت تنگ شده بگو خدایا فهمیدم دوستم داری، خیلی دلم تنگ، این پیام محبت تو به من. این روزا فیلم های منتشر شد، دیدیم کربلا درش بسته است، در حرم هیچکی تو این صحنا نیست، انقدر دلمون تنگ شد. اصلا انگار شاید اصلا خدا کرونا رو فرستاده در حرما بسته بشه، فیلماش منتشر بشه، من و تو ببینیم، آه بکشیم، مف مف ما رو ببخشه، کربلا نرفته برای اون برسه. انقدر ناراحتی میشه با امیرالمومنین ظاهر نداره، انقدر دلمون تنگه برای قرآن به سرای حرم امام رضا، دیگه خدا چه شکلیه ما بگه ما رو دوست داره؟ آی خدا، بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد، بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد، مادری گفت حسین جان همه را بخشیدم.